ساعت 20 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
سلام علیکم، یا غریب
آقا، یا غریب.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام، گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو، یا غریب الغرباء، السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر امد سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
وسط این بمبارون خدا به فریادمون برسه، صلیب سرخ اعلام کرده شلیک به سمت بیمارستان و مراکز درمانی ممنوعه. اینا حتی نمیفهمن انسانیت برگ چه درختیه.
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ما.
مروری بر پرونده های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما میزند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که جان ما در دستان اوست. سلام، به شیفت خلوت خوش اومدید. حساب مدیر خزری هستم، حتی تو اسم خودم هم توپق میزنم، این از ویژگی‌های منه. خوب هستین انشالله، امیدوارم که حالتون خوب باشه و مطمئنم که خوبین. امشب خیلی خوشحالیم، قلبمون تنظیم روی ریتم میزنه، اما دلیلشو به من بگید چیه؟ فردا سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر. خدا رو هزار بار شکر که این نگین ارزشمند به انگشتر افتخار کشورمون برگشت. حتما براتون پیش اومده وقتی میشینی پای صحبت کسایی که توی دوران 8 سال دفاع مقدس خدمت کردن، تازه معنی جهاد و تلاش و ایثار و مقاومت رو میدونی. امشب میخوام درباره کسایی صحبت کنم که شیفتشون هیچ وقت خلوت نبوده. 8 سال تمام جنگیدن، تلاش کردن و ایستادن برای سلامتی رزمنده هایی که برای کشور ما پیروزی به ارمغان بیارن. بله دوستان، امشب میخواییم در رابطه با خاطراتی صحبت بکنیم از مجروحین جنگی و اتاق عملها و بیمارستانهایی که در زمان جنگ به عنوان بیمارستان صحرایی فعال بودن و به خاطراتی بپردازیم که شاید برای شما خیلی جذاب باشه. اگر که شما خاطری از جراحت، خاطری از شهادت یا هر چیزی دارید که ما میتونیم توی برنامه‌مون اونو بگیم، میتونید 30881 رو انتخاب کنید و به ما پیامک بزنید و یا با ما تماس بگیرید به 22652103.
صورت وضعیت، مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت، ارائه مقالات.
خب خیلی ممنون، برگه صورت وضعیت و تر و تازه دست من رسیده. بریم ببینیم که در دنیای پزشکی چه خبره. مدیرعامل سازمان انتقال خون اعلام کردند که کاهش اهدای خون جوانان نگران کننده است. همین چند شب پیش بود که در خدمت سخنگوی سازمان انتقال خون بودیم و خدا رو شکر وضعیت بسیار عالی در حوزه فرهنگ سازی اهدای خون در کشورمون هستیم و الحمدلله هیچ نیازی به واردات خون و فرآوردهای خونی از کشورهای دیگه نداریم. اما من مواردی که داشتم بررسی می‌کردم، قشر جوان ما و بانوان ما یه مقداری مشارکتشون توی بحث اهدای خون کمه، که من امیدوارم با فرهنگ سازی که انشالله صورت میگیره و با کمک رسانه‌ها این مسئله برطرف بشه تا مدیر عامل سازمان انتقال خون نگران کاهش اهدای خون جوانان نباشه. خبر بعدی که باید براتون بخونم، آقای وزیر بهداشت برای نشستی به ژنو سفر کردن برای 76مین مجمع جهانی بهداشت. ایشون توی سخنرانیاشون گفتن که تحریم‌ها سلامت مردم ایران را تهدید می‌کند. ببینید، به نظرم زشت‌ترین اتفاقی که از دست یک انسان میتونه بر بیاد اینه که سلامت دیگران رو به مخاطره بندازه به دلایل سیاسی و به دلایل جهتگیری‌های قدرت طلبانه، استعمارگرانه، نمی‌دونم امپریالیسم یا هر چیز دیگه که میتونیم اسمشو بذاریم. ولی من به ذرس قاطع عرض می‌کنم، به عنوان یک شخص در بدنه درمان این کشور، چیزی رو که کم ندیدم در این کشور و در شیفتایی که دادم اینه که به خاطر تحریم خیلی از داروهای مهم رو در کشورمون نداریم. تجهیزات مهمی هستن، کیت‌های مهمی هستن که باید وارد بشن و به دلیل تحریم‌ها وارد نمیشن. من چه جوری میتونم به کشوری که سلامت کشور من رو و مردم کشور من رو تحریم می‌کنه نگاه مثبتی داشته باشم؟ شما به من بگید. در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پرستاری گفتن رفتار سلیقه‌ای وزارت بهداشت در پرداخت کارانه پرستاران. یه اتفاقی رو من دیدم که افتاده و واقعیتش هم اینه که پرسنل بیمارستان‌ها هم حالا در تماس هستن با برنامه شیفت خلوت و مسئله رو مطرح می‌کنن و اونم این هستش که همین گذشته‌ای که ما دربارش صحبت می‌کنیم، 6-7 ماه کارانه پرستارا و پرسنل بیمارستان و حتی پزشکای بیمارستان عقب بوده. یعنی مثلا امروز در اردیبهشت ما کارانه آبان ماهشون رو دریافت میکردن. این که خودش خیلی مسئله است. از زمانی که مسئله تعرفه گذاری خدمات پرستاری آغاز شده، مسئله دردناکتر شده. الان یه جوری شده که مثلا اگر که معوق بوده باز ماه به ماه پرداخت میشده، الان میگن که نزدیک 6-7 ماه برخی از بیمارستانا اصلا دریافت نکردن. بعد تعرفه گذاری هم یه جوریه که پرداختی که داره به پرستارا میشه، وقتی میرن جویا میشن آقا بر اساس چه چیزی، مبتنی بر چه شماره گذاری، چه رقم گذاری، چه درصدی من این مبلغ رو دریافت کردم، هنوز تکلیفش روشن نیست و آه از نهاد همه بلند شده. من فقط تقاضایی که میکنم اینه که واقعا بر اساس همین صحبتی که داشتیم در برنامه شیفت خلوت با یکی از مسئولان سازمان نظام پرستاری، واقعا تقاضایی که میشه داشت اینه که عادلانه و شفاف آقا چه جوری پرداخت کردید، بر چه اساسی. امیدوارم که این اتفاق بیفته. بله دوستان، این بخش به پایان رسید و برمیگردیم به موضوع برنامه‌مون. گفتیم فردا سوم خرداد آزادسازی خرمشهر، ما خیلی خوشحالیم از این موضوع و می‌خوایم در تو خاطرات افرادی صحبت بکنیم که به عنوان کادر درمان، به عنوان پزشک، پرستار یا هر بدنه دیگری از کادر درمان حضور داشتن در جبهه ها و برای جراحت ها و خدمات دیگری که در حوزه سلامت بوده به رزمنده های ما خدمت میدادن. شما میتونید خاطراتی اگر دارید از جراحت خودتون یا عزیزان یا دیگری به 2265-2103 تماس بگیرید و با اون مطرح کنید، یا اینکه گوشی های تلفن همراه رو دستتون بگیرید و به ما پیامک بزنید به 30881.
قبول دارید رادیو جوان یکی از بهترین شبکه های رادیوییه؟ قبول دارید شیفت خلوت پر مخاطب ترین برنامه پزشکیه؟ این نوشابه نیست که واسه خودمون باز کنم، چون نوشابه که کلن مضره. این حقیقتیه که حضور و کلام شما بیان میکنه، حقیقتی که خاطرات تلاش ما در این برنامه رو بهمون یادآوری میکنه و باعث میشه سرمون بلند باشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم جوان ایرانی.
شما تا میگیم رادیو جوان همه میگن ای جوان ایرانی سلام. آقا خوبین؟
مرسی، شما چطوری؟
زنده باشه. رادیو جوان سربلند بوده برای مردم؟
حقیقتا سربلند همه جا ما حقیقتا حالا قابل پخش نیست، ولی خب این دیالوگو به خیلی ها گفتیم جوان ایرانی سلام و اونم جواب دادن و همون سر صحبه این باعث شده که بالاخره یه سری
انرژی. خب خدا رو شکر که ما سربلندیم. خب حالا خودتون چه کاری کردین تو زندگی که احساس کردین سربلند شدین؟ یا خانوادتون یا دوستتون رو یه کسی رو سربلند کردین؟
سه بار یه پروژه فیل شده رو تکرار کردم.
یعنی چی؟
یعنی یه استارتاپی که سه بار شکست خورده رو دوباره اجرا کرده
و انجام شد دیگه با موفقیت.
هنوز داریم انجامش میدیم بره جلو، ایشالله یه روز سربلند میشیم.
الان نیمه سربلندی.
الان داریم سعی میکنیم سرمونو بلند نگه داریم.
شما چی؟
کاری که به اون صورت نمیشه کرد که مثلا سربلند بیاریم بیرون، ولی خب یه سری مثلا اتفاقا میفته، مثلا سیس سربلندی میگیری دیگه. مثلا
شما فقط آره. سربلندی فقط سیسش رو
آره،
گرفتید.
آره آره.
مثلا اون 150 تا آدمی که بردیم سر کار موجب سربلندیه؟
اون 150 آدم بردی سر کار؟
آره دیگه.
جدی میگی؟
والا
ببین به ظاهرت میخورد که کاری باشی یا
کاری نیستیم. آره. سعی میکنیم من داشته باشی که کار میکنم دیگه ما آفرید.
آره منم فکر کنم آخرین برنامه‌ام تو رادیو باشه با شما آشنا شدم دیگه.
یعنی بیرونت میکنه؟
نه یعنی که منو ببری سر کار.
ما شروع میکنیم. الان دقیقه می‌خواستیم یه جلسه
یاد بگیریم. 151 نفر، یعنی 151مین نفر باشم.
از کی شروع کنیم؟
ان شاءالله از همین امشب، از فردا.
می‌خوای رادیو گزارشو نفرست بریم به ادامش؟
نه گزارشو بفرستم زشته، کار نیمه تمام. رفیق نیمه رو بذار سربلند از رادیو.
نه سربلند می اونور خیرش بیشتره. یه قلمش فکر کنم توی دو تا منطقه مشهد پروژه رو اجرا کردیم که 80% جرم اومد پایین، جرمای حوزه سرقت.
خدا رو شد این خوبه.
رفت آقای گراوند رو یکی بگیره. ولی جدی ها واقعا بعضی چقدر آدم حسابی هن. نه یه کارایی میکنن که هم سر خودشون همیشه بالاست، هم یه عده جوون هم سن و سال خودشون. و این ماجرا هم مال امروز و این روزا نیستا، همیشه بودن افرادی که مایه مباهات و سربلندی بودن. آینده هم ببین از این آدم ها.
اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه، همین زرهایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست عمری به سر برده ای، دلی سر بلند و سری سر بسیر. از این دست عمری به سر برده ای.
خیلی ممنون که میشنوید برنامه شیفت خلوت رو. آرزوی سربلندی برای همه عزیزانی که برای این مرز و بوم زحمت میکشن و تلاش میکنن و شاید در مواقع بسیار زیادی حتی دیده هم نمیشه. با توجه به موضوعی که برای برنامه اون انتخاب کردیم و عنوانی که انتخاب کردیم به اسم سربلند که مربوط میشه به فردا و سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر عزیزمون، ما امشب قرار همراه بشیم با جناب آقای دکتر ایرج محجوب، پزشک دوست داشتنی که خاطراتش به عنوان کتاب منتشر شده. ممکنه خیلی از شماها اونا رو خونده باشین، ولی بسیار حس بهتری میده که الان به صورت زنده داریم باشون تلفنی صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام آردن، حال شما چطوره؟
خیلی مخلصیم.
من
حیفه که اینجا در واقع فاصله جغرافیامون زیاده، من نمیتونم الان دستان شما رو ببوسم، ولی واقعیتش باید به عنوان استاد این کارو بکنم، بخاطر به واسطه اینکه دستان شما من فکر میکنم جان چند نفر رو نجات داده در طول 8 سال جنگ تحمیلی، و شما زحمت هایی که کشیدید برای این مرز و بوم و آدم هایی که حفظ جانشون رو شما باعث شدید. آقای دکتر، من میخوام با این موضوع آغاز بکنم که ما خاطرات زیادی قطعا میتونیم از زبان شما بشنویم، اما من دوست دارم فقط اینو ابتدا بشنوم که زمانی که یه پزشک میره انتخاب میکنه که بره در مناطق جنگی و خدمت بکنه به در واقع رزمنده های عزیزمون، این چه شهامتی، چه ویژگی اخلاقی، بهتر اینجوری بگم چه ویژگی اخلاقی میتونه باعث بشه که یک شخص حالا میتونه در شهر خودش بمونه و به مردم عادی خدمت بده، اما نه اونور بره و با جون خودش بازی کنه، جونشو کف دستش بذاره و رزمنده های عزیزمون رو برای خدمت دادن انتخاب کنه؟
بله، قربان، من اولا اون موقع در شرکت نفت بودم، در آبادان بودم، شما اشراف کامل ذکر دادم من دارید دیگه حتما.
بله بله،
آمد خوندی داشت دیگه.
بله،
من خب اونجا بودم وقتی جنگ شروع شد دیگه، به بهرجوار در آبادان بودم دیگه در شروع جنگ.
درسته، بله.
بعدم خب اون عرق ملی و میهن پرستی و این مسائل باعث شد که
اونجا بمونید و در واقع خدمت بدید.
درسته، بدم کار خودم رو. ولی خب من خودم خب پزشکان بسیاری بودن که اونا میمدن میرفتن، ولی من یکی از جنبه های پدرخواهی خودم رو بیشتر، حالا علا بر اون در آوردن خونپاره و غیره،
بله،
بسیاری از این خانوم های اتاق عمل بودن که شوهرانشون نمیتونستن بیان آبادان و
بسیارشن.
خب اساس خودم میتونستم در همون یه جلسه همه رو با کمک اون چیزی که تو کتاب خوندین.
بله بله، همینطوره، درست.
میرفتم مال اونا رو میآوردم، با لنج میآوردم، با کامیون میگرفتم میآوردم تهران.
بله،
تقریبا این که خود مجبورشم مال خودم رو سه مرتبه چیز کنم که مقدار زیادیش هم بین رفت اونجا خونبار خورد و
آره، درست.
بعد دیگه با اون جریان ماشین دوستم که تو آخرین سرشید میرفتم دیدم مرخصیم پنج روز برگشتم آبادان.
بله،
بیم و یه دوستم آیدود خانم رو که روزای اول جنگ مجبور شده بود گرفتم.
درسته، بله. پس آقای دکتر، الان با توجه به فرموده شما، ما یه تشکر حسابی هم بدهکاریم به، حالا شما فرمودین که شما به عنوان پزشک و حالا به عنوان یه مرد اونجا حاضر بودین و خیلی بانوان زیادی به قول شما داشتیم که حالا به عنوان پرستار، به عنوان پیراپزشک اونجا، حالا اتاق عمل بیهوشی، بچهای زحمتکشی که اونجا حضور داشتن و نمیتونن با همسرشون بیاد، خودشون تنها اومده، چه دل شیری میخواد واقعا، دمشون گرم، دستشون درد نکنه.
قابل تحسین بود. خب بسیاری از خانواده های آبادانی هم بودن، از همون خانواده هایی که مورد کارگره که دختراشون پرستار بودن، اصلا تا اون سالی که دیگه من از آبادان اومدم بیرون، سال 63 که دیگه بیمارستانمون بیرون شد، اصلا مقیم آبادان بودن.
بله، درسته،
اصلا آبادان بیرون نرفتم دیگه، بعدش من نمیدونم که
بله.
سر اون آبادانی بسیاری از اونا شهید شدن،
درسته،
تو مسیر رفت و برگشت به خونه ندی اونا، چون ما که از تهران میبینن خب تو خود بیمارستان مقیم بودن.
بله، درسته.
اونا نه میرفتن شب کارگر بود پدره هم یا تو بیمارستان کارگر بله. جای دیگه میرفتن شب منزل بعد صبح میرفتن سر کارشون، بسیاری تو راه رفت و برگشت بود که
بله.
به
آقای دکتر، من بین خاطرات شما حالا چند تا خاطره جالب دیدم، مثلا یکیشون بحث اسکناسی بود که گفته بود که تیکه های اسکناس توی شکم یکی از رزمنده ها، البته خندم میدم که بسیار دردناکه ها، ولی خب این یکی از عجیب ترین اتفاقاتیه که به نظرم توی خاطرات شما بهش اشاره شده بود، خیلی نکته جالبی بود. اما آقای دکتر، من دوستم این سوال ازتون بپرسم که امروز توی شرط عادی در بیمارستان های مختلف عملیات جراحی مختلفی داره صورت میگیره، من دوست دارم این ازتون بپرسم که شاید سخت‌ترین یا بگیم طولانی‌ترین مثلا عمل جراحی که شما در طول مدت 8 سال دفاع مقدس و دوره که حالاش کشیک میدادید و اینا تجربه کردید چی بوده؟ من دوست دارم اون از شما بشنوم.
روی عمل روی مجروحین جنگی میفرمایید؟
بله بله.
روی مجروحین جنگی خب ببینید بسیاری خوب که بعد منتقل میشدن به خارج از اون مناطق جنگی و میمیدن مثلا در همه بیمارستان های بخش مخصوص مجروحین جنگی بودن،
درست،
بعدشون که دچار عوارضی میشدن،
بله،
عملهایشون تو اون بیمارستان بسیار مشکل تر بود تا خود تو منطقه جنگی. تو منطقه جنگی به هر حال باید اورژانس بوده که هر جراحی هم در توان خودش تا اونجایی که میتونست کار خودش رو انجام میداد. بعضی وقتا ممکنه دچاری اشتباهاتی میشد، ولی خب در مناطق دیگه انجام میداد. در تهران که خب من یه دوره‌ای در مراسم طالقانی مجبور شدم یه سبب به خاطر امتحان بردم و واسه میدادم تحقیق آزاده بود و بعدم در بیمارستان مهرم حتی که کار میکردم بخش مجموعه جنگی داشتیم. اما که اونجا انجام میشد حتی بعضی وقتا تا سر 10-12 ساعت طول
میکشید. درسته. بعد بیشتر برای خارج سازی ترکش ها بود آقای دکتر، یا چون
من مثلا بیشتر ببینید ترکش ها خب بعد یعنی برای این ترکش بود، ولی عوارضی بود که من مثلا رودش سوراخ شده بود پریتونیت یا مثلا
دکتر بود عفونت در واقع لایه صفاقی
عفونت کرده بود و چیز کرده بود، مسائل بسیار زیادی ایجاب میکرد اونجا که باعثی این عملات طولانی میشه، چسبندگی های فراوانی که در شکم ایجاد میشه به خاطر عفونت و اینا عمل رو طولانی میکرد و بعد چقدر این شکم ها میشد این تاکی که میشد
درست میفرمون
این بران میکرد اینا که ده
بله مسلمه. من رو تصور میکنم آقای دکتر بیشتر اعمال جراحی، حالا خیلی از عواملی که باعث شهادت رزمنده های ما میشده که خب به کنار دلیل اینکه حالا میگی مثلا اصابت گلوله ها یا ترکش ها به ناحیه جمجمه خب مسلما آسیبش یه جوری هستش که درصد بسیار بسیار بالایی ایجاد فوت میکنه، ولی میتونیم پس بیشتر بگیم که جراحی هایی که در اون برهه زمانی صورت میگرفته، حالا چه به قول شما برای ترمیم دستگاه گوارش یا مثلا آسیبی که به روده خورده، روده بزرگ، روده کوچک یا هر چیزی که باشه که به قول شما میتونه باعث عفونت لایه صفاقی مثلا داخل شکم بشه، بیشتر جراحی ها مثلا بحث ترمیم اون بوده یا حتی میتونسته عملای جراحی توراکوتومی باشه یا همون قفسه سینه صدری که در واقع قفسه سینه باز میشه و ریه ترمیم بشه. آقای دکتر من یه پیشنهاد میکنم یه تنفسی داشته باشیم، چند تا تماس تلفنی داریم از طرف مخاطبای عزیزمون، اونا رو بشنویم و بعد ان شاء الله ادامه گفتگومون رو با هم داشته باشیم. خب عزیزان ما در برنامه امشب شیفت خلوت، تو همین شیفت خلوتی که دور هم نشستیم به دلیل اینکه فردا سوم خرداده و آزادسازی خرمشهر که به خاطرش خیلی خوشحالیم، گفتیم مرور خاطراتی کنیم از جراحت‌ها یا مسائلی که در حوزه سلامتی رزمنده‌ها بوده و ازتون خواستیم که با ما تماس بگیرید بریم صداتون رو بشنویم.
خواستم بگم توی 8 سال دفاع مقدس، تو عملیات خیبر، توی طلائیه و جزره مجنون، وقتی که عراقی ها نتونستن فتح ما بر بیان و لشکر مقدس امام حسین اصفهان اومد و فتحش کرد جزره مجنون، مجبور شدن که بمباران شیمیایی بکنن منطقه رو، خیلی از رفقای دوست داشتنیمون به درجه رفع شهادت نائل اومدن و ما هم صدر سر مرتضی علی جانباز شیمیایی جنگ یاد و خاطره و نام همه شهدای 8 سال دفاع مقدس تا ابد در خاطر سر و یاد ما مانا و ماندگاره.
در منطقه مهران من وقتی که روی مین رفتم بیهوش نشدم، تمام صحنه ها دور و بر تو ذهنم هست، صدایی که میشنیدم چون در دم که نابینا شدم، یکی میگه نرو جلو تا میره رو مین، یکی میگه نرزو برم بیارم سعدم، یه برانکارد اونجا بود ما رو برانکارد گذاشتن از ما رو هماهنگ کردن آمبولانس گرفتن به 40-50 متری بود، به محض اینکه سرازیر این شیب شدن برانکارد پاره شد جایی که آمبولانس ایستاده بود، من درد خوردم رفتم پایین، اونجا داشتم میخندیدم دیدم دارم میگم آخ تفلی موج انفجار گرفته داره میخنده حالیش نیست. این یکی از اون خاطراتی بود که لحظه جانبازیم اتفاق افتاد، محمد رضا فرو اومدی از بهشت کبیر شاه رو
شب عملیات بود که ما ساعت تقریبا 12 شب حرکت کردیم به منطقه عملیاتی تنگی چذابه تیت مستقل 57 ابوالفضل لرستان بود، تا رو صبح ما رسیدیم منطقه عملیاتی تنگی چذابه 153 خاکریز عراقی ها بود که یه دفعه یکی از بچه ها یه تیر شلیک کرد بخاطر اینکه یکی از بچه های ما رفته بود رومین، خاطره جلوی چشم ما تداعی شد، شهید علی مطلی اولین شهید کردانمون بود که جلوی چشم ما بسپرد شد و نتونستیم کاری براش انجام بدیم.
خاک پای شما سرمه چشمان ماست مسلماً، به دلیل اینکه اگه من امروز به سادگی و راحتی نشستم پشت میکروفون و دارم شیفت خلوت رو خدمت شما اجرا میکنم، به یمن زحماتی است که شما برای این خاک و امنیتش کشیدید که ما بسیار بسیار سپاسمندیم از شما. اما دوستان عزیز و ارجمند، همچنان فکر میکنم که خاطراتی داریم از شما که حالا ما نمیرسیم متاسفانه به دلیل زمان برنامه بهش بپردازیم، ولی پیامکی هستش که من براتون میخونم. عزیزی گفتن سلام، در برنامه خواسته بودین که اگه مجروحین زمان جنگ خاطره‌ای دارن اعلام کنن. اگر از خودم که جانباز هستم تعریف نباشه، خواستم بگم منو از بیمارستان صحرایی جزیره مجنون انتقال دادن به بیمارستان شهید رجایی اهواز، در حالی که از پهلوی چپم ترکش خورده بودم و خونریزی و حال بدی داشتم. قبل از انتقال به اتاق عمل و هنگام انجام رادیولوژی، جانباز بدحال دیگری رو آوردن. وقتی دیدم چقدر حال اون عزیز بده، خواستم ایشون رو زودتر ببرن برای رادیولوژی و من چون هنوز به هوش بودم، حال و هوای اون روز برام اینجوری بود. آقای توسی از مشهد اینو برام فرستادن. آقای توسی دم شما گرم، چقدر شما جوان مردین، از همینجا دورا دور بنده دستان شما رو میبوسم. آقای دکتر ایرج محجوب عزیز، ما سلامت باشید، جملات پایانی شما رو در حد یک دقیقه بشنویم و اینکه شما چه آرزویی برای آینده این خاک دارید به عنوان یه پزشکی که حالا هم لباسای شما امروز دارن خدمت میکنن.
من اجازه بدید مخواستم یه گدهی بکنم از این مسئولین مملکت. من الان کمرم دو سال شکسته، مهرهای کمرم،
بله،
اصلا دیگه نمیتونم سر کار برم. خانمم هم نارسایی قلبی داره، شوازی دستگاه اکسیژن،
بله،
من درآمدی هم از هیچ جو ندارم.
درست.
چندین نام من به جاهای مختلف، آقای دکتر ودایتی، آقای دکتر قالیباف،
بله. حالا عزیزانی که میتونن کمک بکنن، در واقع ما انتظار داریم که به دلیل رشادت های شما،
بله، هیچ کدومشون جوابی به من ندادن اصلا.
بله، درست میگی.
من الان دارم میخوام خواهی که دوستان هم کلاسم، بچه هم تو دیگر هم
آقای دکتر، واقعا من که حالا عرض کردم خدمت شما که من به عنوان یه استاد بایستی که دستان شما رو ببوسم و براتون آرزو توفیق بکنم. مسلم میدونیم همه یه مردمی که در ایران زندگی میکنیم، وظیفه ما هست که احترام بذاریم به رشادت‌های شما و امیدوار هستم که مسئولین کشور ما هم قدر بدونن، قدر عزیزانی مثل شما رو بدونن که گنجینه گرانبهایی هستید برای کشور ما. و متأسفانه زمان نداریم که بیشتر گفتگو رو با شما ادامه بدیم. براتون آرزو سلامتی و سربلندی میکنم جناب دکتر.
به روح پاک این شهدایی که در این جنگ تحمیلی شهید شدن درود فراوان.
سلامت باشید آقای دکتر، ما هم درود میفرستیم به شما.
این برنامه کی اجرا میشه؟
سلامت باشید، برنامه زنده بود و ما گفتگو زنده با شما داشتیم آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم. سلامت باشید. ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
پری جون صدا میاد؟ یه لحظه صدا قطع و وصل شد. آره الان صدات اومد. آره بابا، یکی اومده بود اینجا خیلی غیر تفاهم بود، میگفت من قرمه سبزی با لوبیا قرمز دوست دارم، در صورتی من قرمه سبزی با عدس میخورم. تو چی پری جون؟ تو قرمه سبزی با چی میخوری؟
خانم من لوبیا چیتی هم دیدم تو قرمه سبزی میریزن.
آره پری، یه غیر تفاهم اومده کار داره، من کارش رو بندازم بعد بهت زنگ میزنم. بابا بفرمایید امرتون.
خانم من میخوام سربالا باشم.
آها، یعنی میخوای فهمتون بالا باشه. من ادبیاتم خیلی خوبه، سر استاره از فکره، منظورتون رو گرفتم.
یه چیزی تو همین مایا، منتها شما دکتر خوب سراغ دارید که سر بلندم کنه.
وای داشت یادم میرفت، میشد گفتید دکتر فروغ به بخش عروق، دکتر فروغ به بخش عروق.
خانم من کدوم اتاق برم سرم بلند شه؟ چی میگی شما؟
شما کتاب چه کسی سر مرا بلند کرد رو خوندین؟ من خوندم، صفحه 56ش نوشته سربلندی در سربزیریست. یا مثلا تو صفحه 77 نوشته درخت هرچه پربارتر سربزیرتر.
خانم من کم بارمه گفته باشم؟
من خیلی بارمه اتفاقا. شما تو انتخاب همسر حتما برید سراغ کسی که زیاد بارشه، یکی این من که با شما کم بار به تعادل برسه و سربلند که نه، سرمتوسط بشید لاغر.
خانم من فکر کنم باید ترک کنم، باید فرد مفیدی بشم تا سربلند بشم.
ببخشید شما یک بیماری؟
بله من یک بیمارم. الان این کلینیک میتونه منو سربلند کنه یا نه؟
بله، بعد از سربلندیتون اتفاقا یه حلقه گلم میندازیم گردنتون.
اتفاقا عالیه. اتاق دکتر کدوم بره؟
از این بره و از اون بره.
خانم نخندید لطفا، من یک بیمارم. ای بابا،
خب منم یک بیمارم، چه تفاهمی داریم ما دوتا با هم.
برو بابا دیوونه، من رفتم.
خیلی ممنون که امشب شنونده برنامه شیفت خلوت بودی. دلتون شاد باشه از همه اتفاقات خوبی که در این کشور از گذشته تا به امروز افتاده و امیدوار هستم به همت همه ما